بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی رو شروع میکنیم. این جلسه دومی هست که با موضوع تحلیل کرونا از منظر فلسفه سیاسی برگزار میشه. اگر اجازه بفرمایید من چند آیه ای از سوره مبارکه حدید رو میخونم، بعد انشالله در بحث میشه در خدمت اساتید از طریق فضای مجازی انشالله خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
جبرین الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب همطور که مستحضر هستید ما در جلسه سلامت باشید طیب الله انفاسکم. در جلسه گذشته برخی از اساتید محترم دیدگاه خودشون رو درباره تحلیل پدیده کرونا از منظر فلسفه سیاسی فرمودن. ما در این جلسه در خدمت اساتید محترم هستیم، چه اون اساتیدی که در جلسه گذشته طرح بحث فرمودن و چه اساتیدی که به طور ویژه قرار شد ما در این جلسه از محضرشون استفاده کنیم. آقای دکتر صدرا در این جلسه ما استفاده میکنیم از محضرشون، آقای دکتر شاهولی در این جلسه بنا هست که باز استفاده کنیم از محضرشون، و آقای دکتر بهروزی لک. این آقای دکتر بهروزی لک هم جلسه قبل حضور داشتن منتها ارتباطشون با ما قطع شد و موفق نشدن که بحث خودشون رو ارائه بکنن. بعد از اینکه این اساتید بزرگوار که ما در جلسه قبل محروم بودیم از محضرشون و فرمایشاتشون نکاتشون رو فرمودن، در خدمت اساتید هستیم که اظهار نظر بکنن، هم نظرات خودشون رو بفرماین، هم اگر نقطه نظری داشتن راجع به مباحث اساتید محترم اون رو بیان بکنن. با توجه به این که بحث ما در فضای مجازی انجام میشه، من از اساتید محترم خواهش میکنم که میکروفون هاشون رو ببندن، فقط هر استادی که صحبت میکنه میکروفونش باز باشه، به خاطر اینکه اگه میکروفونتون باز باشه هر گونه سر و صدایی و احیاناً ولو حرکت باد هم باشه این میاد، یا کولر باشه میاد و توی فضای جلسه میپیچه و صدا در واقع نامفهوم میشه. لذا حتما اساتید به این نکته توجه، موقعی که خواستید صحبت بکنید باز میکروفونتون رو خودتون باز کنید. ما در آغاز صحبت زمین که گرامی میداریم مقدم همه اساتید رو و خوش آمد میگیم، مخصوصا به جناب استاد شاهولی از شیراز که ما جلسه اول هست که توفیق داریم در گروه فلسفه سیاسی مجموعه عالی حکمت اسلامی در خدمتشون باشیم. خیلی تشکر میکنم از حضور همتون. آقای دکتر شاهولی خب در زمینه محیط زیست متعالیه کار کردن و اثری دارن که انشالله به زودی منتشر خواهد شد. آقای دکتر صدرا که خب ما استاد ما هستن، همیشه خدمتشون بودیم، از تهران امشب اینجا حضور دارن و دیگر اساتید محترم. ما بحث رو با آقای دکتر صدرا شروع میکنیم، بعد در خدمت استاد شاهولی خواهیم بود، بعد هم اگر آقای دکتر بهروزی لک به ما ملحق بشن فرمایش ایشون رو میشنویم و بعد بقیه اساتید بزرگوار. آقای دکتر صدرا در خدمتتون هستیم، اگر یه جوری هم وقت و تنظیم بفرمایید که مثلا هلوهوش 10 دقیقه هر کدوم از اساتید محترم، حالا یه مقدار بیشتر یا کمتر ولی همین هلوهوش بشه خیلی خوب خواهد بود، یعنی ما خواهیم تونست که فرمایش همه اساتید رو انشالله داشته باشیم. از خدای متعال هم میخواییم که شر این ویروس کرونا رو از سر همه بشریت انشالله برداره و انشالله در صحت سلامتی و عافیت همه قرار بگیرند و دوباره بتونن که زندگی خودشون رو و اون فعالیت های خودشون رو انشالله مطابق اونچه که مورد رضایت خدای متعال هست همه انشالله در احسانات دنیا داشته باشن. در خدمت جناب استاد صدرا هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با عرض سلام حضور همه عزیزان جناب خدا و با تبریک اعیاد و ایام خجسته، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و اونجا هم که مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، آخر از اون که خدا هست بر اندیشه ما. حقیقتا بس کرونا اونقدر شگفت و عظیم و عجیب و غریب هست که میتوان تعبیر کروناییس رو از اون داشت و ما شاهد هستیم که داره نه تنها نظامات کشورها رو و نظام بین المللی رو، چه اقتصادی، چه سیاسی، امنیتی، دفاعی و حتی فرهنگی رو دیگرگون داره میکنه، بلکه نظریات رو هم ما شاهد خواهیم بود که دیگرگون رو کنه. اصلا کسی فکر نمیکرد یه موجودی به این ریزی که یک دانه کوچک شکر چندین هزار کرونا، هنوز از اون بزرگتر، یعنی چندین هزار کرونا جمع بشه یک دانه کوچک شکر نمیشه و مجموعه وزنی که الان همه تحولات ایجاد کرده ظاهراً به 5 گرم هنوز نرسیده. کل دنیا این تعدادی که چیز شده، اینقدر وزن کم، حجم کم، اما اثر عظیم. یعنی چند بمب اتم میتونست این همه اثر داشته باشه؟ خب اینا، این مقیاس ها رو آدم نمیتونه تصور بکنه و نشون میده که حاکمیت جهان با کیه و این هست. در حال مسئله جا داره که هم ما یه تحلیل درستی داشته باشیم و هم تجویز دقیقی داشته باشیم، هرچه درستر و هرچه دقیقتر. یعنی ما در بحث تحلیل حتما باید این رو بدونیم و بررسی بکنیم که چگونه شد، حتی این چگونه آغاز شد، چگونه مثلا در چین، در ایران، در قم، بعد جایی دیگه این چی شد، بعد چی اصلا مطلب ما تحلیل بکنیم و بعد باید تحلیل بکنیم چرا شد و به چه علت شده. و احیانا اگر این چه واقع عمدی بوده باشه، جنگ بیولوژیک بوده باشه، که این با چه هدفی بوده، کجا هدف بودن، و در هر صورت باید پیام ها و پیامدهای این رو بررسی بکنیم. این هم پیامد داره هم پیام داره. این چه حادثه، چه رویداد، چه پیش آمد طبیعی بوده باشه، چه غیر طبیعی باشه. غیر طبیعی هم میتونه سهوی باشه که بگیم مثلا از آزمایشگاه مثلا چین سهوان خارج شده باشه، یا از آزمایشگاهی در گرجستان احتمالا، و یا از امریکا انتقال پیدا کرده باشه ولی سهوان، و یا نه عمدن. البته یه گزینه چهارمی هم هست که بعضی ها هنوز اونگونه میاندیشن که خود امریکا این کار رو انجام داده عظمتش رو چیز بکنه، بعدن با مطرح کردن در حقیقت داروی اون واکسن اون و امثال ذالک بتونه قدرت خودش رو، ثروت خودش رو، که اینم به هر حال مفروضه، نمیشه تو احتمالات نادیده بگیریم، اما به نظر میسته خیلی کم باشه این بودش. در صورت این رو ما باید بررسی بکنیم. مطلب دوم مطلب تجویزه. حالا چه باید بکنیم؟ بعد تبیینه، یعنی چه کارهایی رو باید انجام بدیم و بعد تطبیق با این شرایطه که چگونه اینها رو انجام بدیم. هرچی رو این ما هر حال کار بکنیم مفیده و میتونه مؤثر باشه. من میخوام به جای طرح مطلب یک قطعه رو از یک عبارتی رو، فرازی رو از ملا صدرا در شواد قبوری برای شما خلاوت بکنم. حقیقتا مثل داستان حضرت ابراهیم که اون بحث خدمت خدا من توارتان را عرض کردن که چگونه مورد زنده می کنید و اینا، خودش قبولن خودش چرا، ولی اطمان قلبی تقریبا تو همه عباراته، چه فارابی، چه خواجه نصیر، چه فلاسفه، خب خیلی من تقبل کردم، کمتر چیزی از چشم من در خط پنهان مانده، دیدم خیلی چیزها رو تو ملا صدرا در قد. حالا یه ابهامات یه جاهای آدم داره. تو ملا صدرا یه عبارت بود در بحثم رابطه دین و سیاست که مطرح میکنه، اون وجه سوم رو که من حتی در جلسات دوستانم که دیگه در قم بودن تهران اینا، که اصلا حتی اونجا هم اینا رو معمولا خود سانسوری میکردم، یعنی یه عبارت.
خب ظاهرن این خودسانسوری که آقای دکتر میگفت به طور فنی هم اتفاق افتاد. ایشون کلمه خودسانسوری رو، یعنی میخواست دیگه خودسانسوری نکنه، یعنی بحث رو بفرماین
دیگه کسی لفظ خودسانسوری استفاده نکنه که قطع میشه.
آره این ارتباط قطع شد.
آیدو چون لکتایی شما هم ضعیف، صدای شما خوب نمیاد.
آه من با اگه گوشی بزنم میاد، چون گوشی الان نزدم، یعنی نوبت صحبت من نیست، این مشکلش به خاطر این. الان بهتر شد؟ بعد بله، ولی گوشی که بزنم مشکلش حل میشه. خب ما قطع شد ارتباط با آقای دکتر صدرا. نه
اگر برای من زودتر وقت بدید من بحثم ارائه بکنم که ده باید برم یه جلسه.
بله خب میگیم بله که ارتباط بله بله
آقای سوادی شمارش هم من دوباره شماره دوبارمش هم عد کردم اما هنوز نتونسته متصل بشه.
بسیار حالا ما که کسی اگر متصل نشده کاری براش نمیتونیم بکنیم، یعنی باید خود دوستان متصل بشن.
بله
از طرف بله
حالا نمیشه کاری کرد.
بله حالا آقای دکتر صدرا چون که دیگه ظاهرن هنوز وصل نشد که ما ادامه بحث رو خدمتشون باشیم. آقای دکتر شاه‌ولی ما خدمت حضرت عالی هستیم، فرمایش حضرت عالی رو میشنویم، بعد انشالله آقای دکتر بهروزی علک که بتونه انشالله به اون جلسه ساعت ده خودش هم برسه. ما سعی میکنیم تا قبل از ده آقای دکتر بعد از آقای دکتر شاه‌ولی فرمایش حضرت عالی رو بشنویم که بتونید شما به جلسه رو برسید. تا حالا آقای دکتر صدرا ملحق شد ما دیگه در ادامه فرمایش ایشون رو میشنویم. آقای دکتر شاه‌ولی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خدمت همه حضار سلام عرض میکنم. من مطالب رو با ارجاع به یک متنی که امروز توی شبکه واتساپ از طرف احتمال آقای دکتر لکزای و یا دیگه نقلی از هابرماس کرده بودن که در مصاحبه با لوموند فرانسه گفته که ما تازگی فهمیدیم که تصمیم گیری سیاسی در شک و تردید و یا ندانستن انجام میگیره. یعنی تصمیماتی که مثلا رهبران کشورها در رابطه با حادثه کرونا میگیرن از اصل موضوع بیخبرن، حالا یا فنی یا سیاسی یا هرچی. حالا من میخوام روی این یک نقد کوچیکی بگذارم و بعد اشاره یک نتیجه بگیرم. اولا اگر شاهدی بر صحت گفتار آقای هابرماس بیاریم، بله درسته، مثلا هفته پیش آنگلا مرکل یک صحبتی گذاشته بودن یا کلن گزارشی تهیه کرده بودن که یکی از رهبران موفق اروپایی است که تونسته به خوبی این حادثه رو مدیریت کنه بهتر از سایر کشورهای اروپایی و تعداد مبتلایان و مرگ و میر هم در این کشور زیاد هست. گزارشی که در این مورد نوشتن چند تا دلیل برای ایشون نام بردن که علتش موفقیت. یه دلیلش دلیل تخصصی هست که ایشون رو پشت یک میکروسکوپ در یک عکسی نشون دادن و از زیرش هم نوشتن کسی که یک دانشمندی که رشتهش بیو شیمی هست یا شیمی کوانتومی هست خیلی راحت این موضوع رو درک میکنه و زمانی هم که دیوار برلین ریخت ایشون داشت دکتراشو در شیمی کوانتوم میگرفت و بالاخره ایشون بعد از دفاع از پایان نامشون یا رسالهشون وارد عرصه سیاسی میشن و از سال 2005 هم تا حالا ایشون موفق بوده. به هر حال یکی از دلایل موفقیت ایشون رو که نام میبرن یکیش این تخصص و آگاهیش از مشکل هست. البته یک دلایل احساسگرایی ناسیونالیستی و یا نژادپرستی هم که آلبانی ها دارن هم برش افزوده شده، ولی به نظر میاد این گفتی آقای هابرماس نه از لحاظ تاریخی نه از لحاظ مصداق کاملا قابل استناد هست. یکی از دلایلش قابل استناد نیست اینه که همین امروز در سایت خبرگزاری انتخاب از شرایط بحرانی کرونا یه گزارشی رو دیدیم که نشون میداد اردوغان با شهردار استانبول در توضیح کمک های مردم فقیر استانبول اردوغان جلوگیری میکنه. چرا؟ چون شهردار استانبول از حزب جمهوری خواه خلقه که به اصطلاح رقیب با اردوغان و توی دو سال انتخاباتی 94 تا 98 هم به اصطلاح رقیب اردوغان بودن و اردوغان هم ایشون رو رقیب میدونه. چرا؟ چون معتقده که هر کسی شرایط استانبول رو در دست بگیره میتونه رهبری کشور رو هم بر عهده داشته باشه. رضایش رو با این که تعجب این که خودش دو دوره شهردار استانبول بوده، موقعیت سیاسی خودش رو در خطر میبینه و بساط شهردار استانبول رو در توزیع مواد غذایی بین فقرا جمع میکنه و اون قسمتی از بودجه شهرداری استانبول رو که از مرکز میاد مسدود میکنه که مبادا حزب جمهوری خلق وجهه پیدا بکنه توی این. پس بنابراین میشه گفت که رهبران سیاسی همیشه از بابت ناآگاهی نیست که با مشکلات بالبداهه به اصطلاح رفتار میکنن. حالا این میدونیم بگیم که مثلا فرض کنید خود ترامپ هم به خاطر دلایل سیاسی یا تجاری اوایل اصلا این کار میکرد، ولی بعد الان طوری عصبانی شده که دستور حمله به قایق‌های تندرو ما رو هم صادر کرده. پس بنابراین این گفته یا هاورماس میشه برش اما اگر گذاشت. در تاریخ هم ما شواهد مختلفی داریم که این تصمیمات همیشه بر اثر ناآگاهی و یا ندانستن نیست. من خیلی اشاره بخوام بکنم، می اشاره میکنم به تذکر خداوند به آدم که مواظب به این شیطان باش، این عدو شما هست، ولی آخر گولش خورد. پس بنابراین صرف آگاهی یا آگاه کردن دلیل بر من یا ترغیب افراد به انجام کارهای حقیقی نمیشه. اگر بخوام همینطور سیر تاریخی رو بگیریم بیان جلو به دوره حضرت خضر و شعیب هم که میرسیم، بازم در همراهیشون گفت که هر کاری من میکنم شما گوش بده، ولی حضرت شعیب دوام نیاورد. بالاخره بار سوم گفت شما ما راهمون از هم جداست، شما حقیقت رو تا به اصطلاح من بهتون نگفتم نباید بپرسید. اگر بخوام همینطور بیان جلو، بعد میبینیم که از زمان حضرت رسول 1400 سال هست که قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کسی گوش نمیداد. بالاخره یک بزرگمردی ظاهر شد، ولایت فقیه رو تعریف کرد، یک واقعه 13 سال تدریس در نجف با یک پدیده تجربی مواجه شد تا بشر فهمید اولی الامر منکم یعنی چی، از او اطاعت کنید یعنی چی. اگر بخوام از این جمع نتیجه بگیریم اینه که به نظر میاد دخالت سیاسی ما یا دخالت سیاسی مؤسسه باید دارای دو وجه نظری و تجربی باشه. یعنی اگر بخوایم به انسان شناسی انسان نظریه آیت الله جوادی آملی اجا کنیم، حتی حکمت منزل هم حکمت عملیه. یعنی حتی منزل هم که بخواید اداره کنی یه حکمت عملی میخواد. صرف این که اعضای خانواده رو توصیه کنی نمیشه. به قول آقای حضرت، به قول آیت الله در شبهای جمعه صحبت میکنن حجت الاسلام تام رئیس اقامه نماز
جای قرائتی
ایشون میگه میخواد بچه‌ها رو تشویق کنید به نماز اول و خودتون بخونید. کونو به غیر السنتکم، بله بله قرآن هم میفرماید کونو به غیر السنتکم. حالا اگر کسی بیدار باشه، خواب باشه، میشه با بیدارش کرد، ولی با کلاه های قرائتی باز هم وای به حال کسی که خودشو بزنه بزن. به نظر من این مجامع و محافل خب قرار بحث‌های بنیادی بکنم، ولی من میخوام پیشنهاد بکنم که ما به یک روش تحقیق متعالی از ارزش و تجربه رو همزمان ارائه بده. بنده تجربه حدود 3 دهه در محیط زیست خدمت آقای شریفی لکزایی هم یه بار عرض کردم، چون انسان برای این که یه حرفی بزنه و قابلیت اجرا داشته باشه باید آزمون بکنه. مشهور هست که نویسنده مفاتیح حیات یا مفاتیح الجنان خودش میخواست ببینه واقعا میشه در یک شب 1000 رکعت نماز خون، بعد اون وقت بیاد دیگران رو توصیه کنه که در شب قدر هم میشه 1000 رکعت نماز خون. پس بنابراین پیشنهاد مشخص من اینه که اگر لازم هست باشه، من خودم داوطلب هستم این روش شناسی پژوهش متعالی رو که سه زمانه هست و هم حال هم گذشته و هم آینده رو در نظر میگیره و حتما پیشنهادی که بر اساس یک روش پژوهشی سه زمانه متعالی پیش بیاد حتما پشتوانه تجربی باید داشته باشه. بنابراین من میخوام قضای محترم و متوجه این حقیقت بکنم که اجازه بدن ما بحث روش شناسی پژوهش متعالی رو که ترکیبی است از تجربه و ارزش ها رو انشاءالله در دستور کار قرار بدیم و اگر هم مقبول افتاد من دو نمونه سه نمونه این کار رو در گروه قرار میدم که الحمدلله در محافل علمی حوزوی هم منتشر شده و شواهدش هم در این کتابی که الان تحت ارزیابی هست مکرر اومده، به خصوص تحقیق در قرآن. من این جمله رو میگم ختم کلام، ما سه روش تحقیق با قرآن داریم، یکی تحقیق بر قرآن، یکی تحقیق برای قرآن و یکی تحقیق با قرآن. ولذا کدوم یک از اینها دارای تولیدات تجربی برای اقناع انسان ها هست؟ پس بنابراین نتیجه میگیریم که برای اقناع انسان ها مخصوصا انسان های سیاست مداری که منیتشون بالاست و من فکر نمی کنم دیگه از حضرت شعیب و دیگران بالاتر بوده باشیم که کم طاقت باشیم و بخوایم همه چی رو از راه تجربه عمل کنیم. به هر حال من پیشنهاد میکنم انشاءالله این در دست ما.
خیلی ممنون، متشکرم. ما انشاءالله در جلسه مستقلی از نظرات و تخصص آقای دکتر شاه‌ولی در عرصه محیط زیست و فلسفه سیاسی استفاده میکنیم. در ادامه جلسه امشب هم اگر نکته ای باز ایشون داشتن در حوزه تحلیل بحث کرونا از منظر محیط زیست انشالله از ایشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر صدرا، حضرت عالی چون بحث خودسانسوری رو مطرح کردید، سیستم قطع شد، بدون اینکه این کلمه رو بله دیگه به کار ببرید ادامه بحث رو بفرمایید که ما چون آقای دکتر بهروزی الک هم ساعت 10 جلسه دارن، بعد از فرمایشات حضرت عالی فرمایش ایشون رو هم بشنویم که اون جلسه ساعت 10
بله بفرمایید. از کجا قطع شد؟
همون جایی که میخواستید عبارت ملا صدرا رو بخونید قطع شد، از اونجا شروع بفرمایید.
بله بسیار خوب، پس من اجازه بفرمایید همون بحث ملا صدرا رو بخونم.
بله بله
مجددن عرض کنم حضور شریف شما، ملا صدرا در اون قسمتی که رابطه دین سیاست مطرح میکنه، در یه جایی که مطرح میکنه دین و سیاست چه نوع رابطه‌ای داره، این عبارت هست، میفرماید که هرگاه سیاست از شریعت پیروی نکرد و در برابر اون استوان ورزید، احساسات وی بر آراء کلیه و ادراک عقلیه چیره میگردد. یعنی حس بر عقل، پولیتیکال ساینس بر دقیقت حکمت. نمیدونم صدا میاد مثل که
بله بفرمید
شد.
بله بفرمید، مشکلی نه.
بله میگه هرگاه سیاست از شریعت پیروی نکرد و در برابر اون عصیان ورزید، احساسات وی بر آراء کلیه و ادراکات عقلیه چیره می‌گردد و بر آنها حکومت می‌کند و به نتیجه خضوع و انقیاد شخص رو نسبت به علل بعیده و اسباب عالی عالم وجود از بین می‌برد. فضائل خدا، معنویت، آخرت، دین، اینجا زیاد کمرنگ میشه و کنار گذاشته و در عوض نسبت به علل غریبه و اسباب سوریه عالم عالم اخلاص میورزد و توجه خویش رو به آنها معطوف میدارد و پادشاهان و زمامداران چنین میدارند که نظام مملکت و بقای حکومت و نفع ملت، حتی ممکن فکر کنم واقعا نفع ملتشون رو در نظر میگیرن. به همین اسباب و علل قریب عالم بستگی دارد که منظور شهرت، قدرت و ثروت است. روبروی فضیلت، روبروی معنویت، روبروی خدا، روبروی دین، اخلاق. و میگن و نمیدانند که اگر اقامه سنن و نوامیس و قوانین سیاسی خود رو بدون گونه که وضع کردن ادامه دهند و هم خیش رو در جانب محسوسات و پیروی از احساسات خیش مصروف کنند و نصب و سهم و نصیب جزء اشرف و تکمیل و تربیت آن رو به وسیله جزء اشرف این عباد متعالی معنوی دینی اخلاقی که همطور اشاره کردم اون رو به وسیله پیروی از شریعت در نظر نگیرن، سیاستشون نبرن بر اساس دین و پیروی از دین، ایشون تأکید میکنه ناگاه قیم و نگهبان و سالار عالم خشمگین میگردن و بر علیه آنان قیام میکنن، زارکه و سلطان خیش رو فرمان میدهد تا آن چرا از نظام عالم فاسد و تباه کرده اند و از جای خود تحریف نمودن به محل خود بازگردانند. از خانم حضور شریف شما همون بحثیست که فارابی هم در آخرین فراز علم مدنی در احصال و مطلب میکنه که میگه مدن جاهلی، مدن فاسقی و زالی که تک ساعتی و تنازعی هستن، اینا معمولا سیاستشون رو حکومتشون رو بر اساس حکمت چه نظره و چه اولی میگذارن، بر اساس آگاهی ها آقای دکتر هم اشاره فرمود آگاهی غیر از داناییست، آگاهی اطلاعات ساینس در حقیقت چگونگی شناسی شناخت عوارض کمیت و کیفیت رو می‌شناسه. ممکن طرف آگاه باشه، علم منا آگاهی داشته باشه، نشه باشه و دانایی مشکل داشته باشه که الان جهان این گرفتاریشه، تو دانایی و بینایی مشکل داره. دانایی که در حقیقت کنار گذاشتم تو که ملا صدرا میگه حکمت رو دانایی رو فرزانگی رو کنار حالا میگذاره، بینشش هم میذاره بینش ظنی و توهمی تصاعدی و تنازعی به دنیا نگاه میکنه و سیاستش هم میشه پولیتیکال ساینسی که الان ما شاهدیم که حتی نمیتونن خودشون رو اداره بکنن و میبینید بیشتره اداره میکنن اما این گرفتاری ها رو هم برای خودشون هم برای دنیا ایجاد میکنن. عرض کنم حضور شریف شما و این رو که مطرح میشه مولوی هم مفصل در تاریخ و با یک نگاه فلسفه تاریخی هم آورده در کارهاش که از جریان قابیل و قابیل و شیطان و آدم و نمرود و عرض کنم ابراهیم و موسی و همینطور و عرض کنم حضور شریف فرعون تا میاد برزد پیامبر و ابو جهل و همینطور تا دجال و تا حضرت صاحب زمان، این جریانه که میگه دو علم، یکی اسپیتو سیاه دو علم اسپیتو سفید و سیاه رو در اقت دو جریانی که در مثلا معارضه و منازعه با هم دیگه هستن، دو جریان هستن و میگه خب دورهای جلو میره و بعدا میبینی خداوند در شرایطی وارد میشه یا آب رو در جریان فرعون رو با در اقت آب غرق میکنه در جریانش رو و طوفان نوح رو میاره یا باد سرسر رو میارن یا سنگ رو میباره یا از خانم حضور شریف شما جریان اون پرندگانی که در زمان حضرت پیامبر در اون مطرح شدن، از خانم حضور عباد بیل و امثال زالک تا همینطور آتش رو که در زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه این رو میذاره فیصل میده جهان رو به نظم اولی بر میگردونه که یک برهایی که نگاه فلسفه تاریخی میتونه داشته باشه. این رو ما داشته باشیم اینجا. ببینید واقعیت امر حالا در جداگانه میتونیم بحث بکنیم که عظمت کار و ابعاد کار رو که اصلا چگونه بود اشاره کردم و چی بود چیه و به ویژه چرا که من خودم معتقدم اصلا واقعیت افضل برحال یه جنگ احتمال جنگ بیولوژیک رو من بیشتر میدم که بر علیه چین و ایران هم صورت گرفت اما در حقیقت کمانه کرد و به خودشون برگشت و میبینیم که قرائن زیادی رو میشه کنار هم چید در یک پازلی که اینا علتی که آماده نبودن اصلا فکر نمی‌کردن اینطور بشه، فکر می‌کردن این حمله میشه، اعلام میشه، بهمان میشه، اینا میفته سر دست و پاشون، درخواست بکنن دست ببوسن که اونم مرتب میگفت ایران از ما تقاضا بکنه، اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود. یا چین رو، چین رو از نظر اقتصادی و تجاری، ایران از نظر سیاسی، نظامی و دینی و ایدئولوژیکی به نظر من هدف بودن، بی تصادف نبوده، ولی به هر حال هنوز یه احتماله باید تقویت بشه. و از کنم این که در ایران هنوز چیز راه نیفتاد، این همه رسانه های عربی وابسته، رسانه های ضد انقلاب بسیج کرده بود، همه این نشون میداد که اینا همه آماده هستن. من به هر حال مسئول جنگ روانه قرارگاه خاطر بودم، اینا رد یابی میکنن معمولا، میدونم که اینا نشون میده خیلی تدارک دیده بودن، آماده بودن. اینطور نبود که بگیم همینطور تصادفش گرفت و اینا، نمیشه. یا مثلا اسرائیل به جای اینکه مثلا وزیر بهداشتشو بگذاره، فلان رو بگذاره، وزیر کشورشو بره، رئیس ستاد مبارزه با کرونا، چون وزیر اطلاعاتشو، وزیر سلام موساد، رئیس موساد رو میذاره که خودش هم آلوده شد، نشون میده بس بس اطلاعاتی است. یعنی ریشه ریشه پروژه اسرائیلیه، امریکا عملیاتی کرده. عرض کنم حضور شریف شما، انگلیس و اروپا و حتی عربستان اینا در جریان بودن. تو نمیشه، یعنی تمام قرارانی که میگذارم کارا اینا الان فعلا ما کارمون این نیست، اینا جداگانه. در زمانی که تعجب میکنم نهادهای ما باید حتما ستاد شکل بگین و بررسی کن، ردیابی بکنه و پاتکش باید زده بشن، حداقل جنگ روانی و جنگ نرم. اما چیزی که به ما مربوطه، به این جلسات و اینا مربوطه، چون ما بر دو وجه داریم، وجه سیاسی داریم، وجه حکمی داریم. وجه حکمیش رو، وجه حکمیش رو که اگر بخواهم ما مطرح بکنیم، واقعیت هم از نظر بنده، حالا چند تا مقاله کنم دوستان فرستادم که توصیه میکنم که آقای خراسانی اگر بشه فایلی رو ترتیب بدیم که تمام مقالاتی که مربوط به تغییرات و تحولات نظام بین المللی، نظام حکومتی، نظام های سیاسی، نظرات سیاسی، فرهنگ سیاسی، ساختار سیاسی و مانند اینا هست، اینا رو جمع کنیم، جمع‌آوری کنیم، نظرات مختلف رو دستبندی کنیم و یه کاری روش صورت بگیره. حالا من مقدار زیادی از اون جمع‌آوری کردم، تعدادم خدمت دوستان فرستادم، بازم میفرستم که از اونام کمک بگیریم. اما من آخرین نکته رو که، یعنی آخرین چیزی رو نداری که خودم دارم، در حقیقت در بستر جهانی شدن که یک فرایند فنی و فناوری ارتباطی است و مجاز شدن جهانی که به نظر این تقویت میشه، داره تقویت هم میشه، مفید هم هست، میتونه به حال بشر، این پیام رسانه و پیام رسانی است، اما پیام نداره خودش. پیام، دو پیام در دنیا وجود داشته و وجود داره، در روبرو هم قرار دارن، دو علم اسپید و سیاه برافراشته هستن. چون در همین امروز میبینم شما بحث از کنم حضور شهر ماهواره فضایی رو میذاری، از اون طرف هم امریکا همینطور پای دکتر فرزند تهدید میکنه، البته از این تهدیدها خیلی انجام میدن که آب بکنیم فران کن، در این جریان غوغا تهدید نظامی به ایران میکنه. اون نشون میده که از کنم حضور شریف شما اینا یه مسائلی به بزنید کنار هم نمیده. اون نظام از کنم حضور شریف شما، پیامی که الان مطرح هست و جریانی که مطرح هست، پروژه هست، پروژه جهانی سازی که معروف است به غربی سازی، معروف است به امریکایی سازی، که در حقیقت با که امریکا به صورت هرمی دنیا رو دارن طراحی میکنن و میکردن، که در رأسش امریکاست، لایه وسط گروه G8 یا G20 و بقیه کشورها باید تقسیم بشن، تجزیه بشن، اون نظم نوین جهانی، نظم نوین خاورمیانه، اون پایگاهش بود، اونم البته قبل از این کرونا با مشکل جدی مواجه شد. ولی با این کرونا من دیگر دریان پروژه جهانی سازی دیگه تکارش تمام شد. رو در روی اون ما پیام می رو داریم و اونم جریان از فرابرد جهانی گرایی است، گلوبالیزم هست نه گلوبالیزیشن، که این جمهوری اسلامی ایران نمادش بوده، جبهه مقاومت جریانشه که جهان رو به جایی که تک خطبی ببینه چند خطبی میبینه از آن بین المللی، که الان چین و روسیه و همسال دارگان آمدن توی فضا دارن میان، الان بحث جدیست. اما خب چین و روسیه و اینا دیگه پیام معنوی نداره، پیام معنوی و دینی رو در غیر از ایران باید گرفته بشه. انقلاب اسلام و جمهور اسلامی ایران پیام رو داره، پیام معنویت رو در دل سیاست، حکمت رو در دل حکومت و بر اساس حکومت هم توکت ملاست را ملاحظه کردیم، از فارابی مولا صدر و امثال زل میبینیم. این بحثه که حکمت رو اساس حکومت ها بگذاریم. الان احساسات، جهالت، ثروت، قدرت، شهرت به جای حکمت، عقلانه و فضیلت در این قطعه رو میخوام اینجا به جا بشه. اقلانیات حکمت بیاد اساس حکومت قرار بگیره، فضیلت غایت وسط باشه و خیر باشه، خیرخواهی و غیرخواهی رحمت للعالمین باشه، نه رحمت للعالمین. شما در دل این مسائل میبینید اما برای من خودشون زحمت هست. لذا من اجازه میخوام این عبارت رو از این مناسبت رو بازم برای شما عبارت کوتاهیست بخوانم. قسمت اول اینه، روی تو سیاست از شریعت پیروی و اطاعت کرد، میخوام این رو بذارم جای دومی، میخوام این انجام بگیره و این در حقیقت الان داره جلو میره و آینده الان نشون میده که معنویت، فضیلت، اخلاق، انسانیت و جای اینا رو بگیره و به نظر من این خیلی شرایط برای این فراهم میشه. این یعنی جهل بسیطی که وجود داشته جهل مرکب رو حل نمیکنه. چه جهل مرکب اونایی که شیفته هستن، خود شیفته هستن، غربی ها روشنفکر معاون خود و دانشمند نمایان خود شیفته غربی که خودشون رو هر یکی از ما مسیح عالمی است میدونن، یا هر خدا خواهد نگفتن از بتر مر خدا بنمودشون از بشر، از بشر هم دچار شدن، و چه خود فریبان داخلی، روشنفکر معاون داخلی که حتی عنوتر خواهند شد، لجوجتر هم خواهند شد، مطمئنن لجوجتر و عنوتر خواهند در داخل هم خارج. اما اون جهل بسیطی که مردم توده ها داشتن، توده های دانشمندان، توده های روشنفکران داشتن، اون جهل بسیط به مقدار زیادی کاش پیدا میکنه. و اینجاست که میفرماد ملا صدر چون سیاست از شریعت پیرو و اطاعت کرد، حال انسان در این هنگام آسایش، البته مترجم آسایش ترجمه کرد، راحت رو باید اینجا ما آرامش ترجمه کنه، آسایش غلط، آسایش رفاهه، آرامش منظوره ملا صدر اینجا هست، میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در حقیقت این میشه خوف و حزن. شما الان میبینید در غرب دچار خوف و حزن شده، خوف و حزنشو بروز پیدا کرد، نه که نبوده، پنهان بود الان آشکار شد. در ایران ظاهرش خوف و حزن بود اما آرامش و لا خوفنان و الان بروز پیدا کرد، درست برعکس شد. و اینجا میگه در این هنگام آرامش و ایمنی از امور رنج دهنده و حراز فضیلتی است که او را به جانب خیرات و کمالاتی که به وسیله آداب پسندیده اقتضا میکردن میکشانند. چون الان هم خود جریانات که میبینیم مردم داری و امثال ذلک جریان پیدا کرده و هر روزی که با داشتن نوبت بعدی میگذرد بهتر از روز گذشته گذشته است و میر این روش میکنه، این خیرخواهی و غیرخواهی تا چی؟ تا رحمت العالمین باشه. بشر الان به نظر من این جریان جریان مهم نیست، اما آخرین عرض بنده به اون که ما چه کار باید بکنیم، چه باید بکنیم و چگونه باید انجام بدیم و چه کارهایی رو خدمت آقای دکتر لگزایم عرض کردم، ما باید بتونیم آموزهای حکمت متعالی رو، حکمت سیاسی فاضلی رو، توحیدی رو، متعالی رو فرض نمی‌کنیم، گفتیم همه حکمته، حکمت توحیدی، از حکمت جاویدان و راستین ایرانی رو، جاویدان یونانی، تا حکمت توحیدی قرآنی، تا حکمت فارابی، تا خواجه نصیر، تا صدرات، تا سهروردی، تا از حکمت متعالی، تا امام خمینی، تا علامه جعفر، تا علامه جوادی آملی، اینا همه یه جریان حکمته، یه جریانه. این بتونه جریان نظام به صلاح جهانی شدن رو پشتیبانی بکنه. جهانی شدن الان در جریان نیاز به پشتیبانی تکمی و فکری داره و اینه میتونه این کار بکنه و لازمه شد این آموزها رو ما بتونیم ترویج بکنیم. یکی از راه هایی که میتونیم انجام بدیم، میتونیم اینا رو، آموزهای متون اساسی رو، از فارابی، خواجه نصیر، ملا صدرا، تا امام، تا علامه جعفری، تا علامه جوادی آملی، گزیده های اینها رو مشخص بکنیم و به صورت توییت، به صورت گزارای کوچک کوچک، به کوچکترین گزاری که میتونیم تقسیم کنیم، تجزیه کنیم، اینا رو توییت کنیم در سراسر جهان، هم در ایران در همون متن فارسیشون که هست، هم در متن عربی اصلی که اینا دارن یا ترجمه به زبان عربی، و بتونیم به چند زبان هم با مجموعه که حکمت داره تو دوستان که هستن اینا کمک بکنن. اینا این جمله
رو خیلی ممنون،
توییت ما توییت حکمت بکنیم. حالا موارد از اینا من تهیه کردم، انشاءالله تنظیم میکنم خدمت دوستان میدم، اینشالله ما تنظیم کنیم، جهتیان رو ایجاد کنیم بیان دو کل لگزایی
اینشالله
همه این مجموعه که ما دارن اینا جریان سازی کنیم، توییت سازی بکنیم و این فضای مجازی رو پر کنیم از هزاران، صد، ده ها و صد ها و هزاران توییتی که میتونه حکمت آفرین و رحمت آفرین باشه. و صلی الله علیه
خیلی ممنون، متشکر، سلامت باشید. تشکر میکنیم از اساتید محترم آقای دکتر شاهولی از شیراز، آقای دکتر صدرا از تهران و دانشگاه تهران، در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر بهروزی لک هستیم از دانشگاه باقرالعلوم قم. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت اساتید محترم عرض سلام و ادب دارم و آرزوی دارم که انشالله در این مشکل و بلیه‌ای که آزمونیست برای همه به تعبیر مقام معظم رهبری همه سالم بوده باشن انشالله. خب از فرمایشات آقای دکتر شاهبدی و استاد گرامیمون آقای دکتر صدرا استفاده کردیم. من در خصوص پاندمی کرونا و در واقع بود فلسفه سیاسیش، اون چیزی که به ذهنم میرسه باید مد نظر قرار بدیم، ابتدا تحلیل ویژگی های همین بحران کرونا و پسا کرونا هست. اگر ما موضوعی که مواجه با اون هستیم خوب تحلیل بکنیم، میتونیم مسئله رو شناسایی بکنیم و به باز اندیشی در باز اون مسئله بپردازیم. مهمترین خصلت و ویژگیه که بود کرونا، پاندمی کرونا ایجاد کرد، بحث زیست جهانی است. یعنی ما در گذشته جهانی شدن، جهانی سازی یا هر چیزی که بود جهان وطنی و امثال اینها داشته، ما تا اینقدر ملموس برای مردم جهان شکل نگرفته بوده. یعنی زیست جهانی انصافا یک مسئله ملموسی شد. البته ما در گذشته افکار جهان وطنی داشتیم، از قدیم ادیان یا ایها الناس گفتن، همه رو مخاطب قرار دادن. در یونان باستان، در اصلا دوره مدرن، مثلا بحثی که کانت مطرح میکنه در پایان تاریخ در هویت جهان وطنی، یا قبلش که رواقیون داشتن و به حال هگل داشت پایان تاریخ و تکامل انسان، اینا همه ابعادی از این نگاه جهانی بودن. اما من به نظرم تا الان بشریت و انسان تجربه زیست جهانی رو به این شدت و به این صورتی که در وضعیت کرونا داشته، چنین تجربه‌ای رو پشت سر نگذاشته بود. متفکران اسلامی ما هم بحث معموره در فلسفه سیاسی فارابی و بعدا ابن خلدون و دیگران مد نظر بوده. حتی ایده حکومت جهانی بودم که از قبل دوباره که آموزه دینی مطرح بوده. اما اینطوری ملموس بشه برای انسان ها که انسان ها در یک جامعه زندگی میکنن.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
بله بله صداتو دارید.
خب به هر حال این تجربه زیست جهانی انصافا ملموس شد برای کل انسان ها. یعنی اگر تعبیری که مثلا صیحه آسمانی میاد که همه میشنون، شبیه این شد که یک صیحه بی صدایی دمیده شد که همه انسان ها زیست جهانی رو متوجه شدن. این یه نکته. نکته دوم تقارن این بحران با چند تا پدیده دیگر هست که ما اگر اونها رو مد نظر قرار بدهیم بهتر میتونیم مسئله رو شناسایی بکنیم. یکی از اون که جناب استاد شاهولی هم اشاره فرمودن بحران محیط زیسته و تهدیدهایی که نسبت به محیط زیست با صنعتی شدن و زندگی مدرن انسان صورت گرفته، تهدیدهای انواع در معرض انقراض و از خدمتتون خودمحوری و تعدیهایی که بشر نسبت به زیست خودش، محیط زیست خودشون داشتن، این هم یک ویژگی بوده. دومین ویژگی که اون زیست جهانی باش مقارن شده، ناکارآمدی انسان مدرن هست، انسان محوری هست. انسان مدرن با محور خواندن خودش، با آموزه اومانیسم، سعی کرد همه چیز رو در راستای
خودش قرار بده. شاید اون طغیانی که قرآن کریم یاد کرده امروزه بیشتر ملموس شده. اندل انسانه لیت ما انا رعاه و استغنا. خب البته ما این آیات رو هم باید بتون استفاده کنیم، یعنی اشاره که جناب آقای شاهولی به روش شناسی حکمت متعالیه کردن، حکمت متعالیه در مقام گردآوری بتونه از منابع مختلف استفاده بکنه. هرچند در اون تقریر نهایی باید به شکل حکمی و استدلال عقلی ارائه بکنه که این به ما این باز بودن دست محقق رو فراهم میکنه که بتونه از این منابع هم استفاده بکنه. خب یه ایده دیگری که در قرن 21 شکل و مقارن این بحران فضا کرونا و کرونا و فضا کرونا هست، بحث در واقع بحران عقل مدرن. همطوری که انسان محوری زیر سوال رفت، عقل مدرن، عقلی که خیال میکرد همه چیز رو میداند و میفهمد زیر سوال رفت. که اوج اون بحث پسا مدرن ها بود که ایده رهایی بخش مارکسیستی رو گرفتن و سعی کردن توضیح بدن چطور شناخت‌های انسانی تحت سیطره های ساختارهای اجتماعی است. هرچند ایده رهایی بخش پسا مدرن رها میخواست بکنه انسان رو از این سیطره ها، اما ایجاباً پاسخی نداشتن و چون ایجاباً پاسخی نداشتن راه حل هایی رو هم برای انسان نتونستن ارائه بدن. خب بحث معنویت گرایی در قرن 21 که یکی از چیزهایی که با افول عقل مدرن مطرح شد، شهود گرایی، یک نوع معنویت گرایی، عرفان گرایی در شرایط کنونی بشری در دنیا ایجاد شده و حاکم شده. خب بحران کرونا همراه خودش چند مطلب دیگر هم به وجود آورد. یکی استغاثه. حالا اینکه آیا این بیوتروریسم بوده یا نبوده و با هر دوتا فرض چه بوده یا نبوده، هر دوتا فرض که حالا آقای دکتر صدر استاد محترم فرمودن که شواهدی وجود دارد که بیوتروریسمه، اما به هر حال مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، چه باشد یا نباشد انسان وارد عصر استغاثه ای شده. ولو کره المشرکونی که ما در تعبیر قرآنی داریم که در آیه اظهار دیگران مشرکین یا استکبار نمیخواسته این مقاصد بره، ولی به هر حال بشر رو به این عرصه آورد، یعنی دانشگاهیان از اونایی که اندیشمند هستن و عموم انسان ها را به این فکر وادار و برانگیخت که انسان نمیتواند پاسخگوی این مشکل باشه. استغاثه در واقع دیدیم که به شکل جهانی ملموس شد، در واقع از این نگاه مادی انسان رو به نگاه ماورایی فراهم کرد. حالا ما در این شرایط داریم راجع به فلسفه سیاسی صحبت بکنیم. فلسفه سیاسی همونطوری که اشتراک نکته جالبی رو در دوره جدید اشاره کرد، قرار دادن علم به جای گمان و ظن. خب امروزم که دیدیم که عقل چقدر در غرب هم زیر سوال رفت، نسبیت گرایی پسا مدرن حاکم شد و به نظر میرسه که در این دغدغه اخیر بحث تعقل متعالیه که در حکمت متعالی ما سراغ داریم و ویژگی برجسته این حکمت متعالی این است که ابعاد مختلف منابع شناختی رو هم از وحی و آموزه های وحیانی کتاب و سنت و روایات و شهود عرفان و کنار عقل بحثی به تعبیر ملا صدر در اسباب قرار میده. برام من به نظرم میرسه که مهمترین نکته‌ای که فلسفه سیاسی امروزه به لحاظ ماهیت خود فلسفه سیاسی میتونه ما به دنیا اینو عرضه بکنیم در گفتگو با اندیشمندان و متفکران جهان اسلام و جهان غرب و دنیا کلن، حتی متفکران شرقی مثل چین و ژاپن و امثال اینا که برای خود مدعیاتی دارن، یعنی اینو مطرح میکنیم که ما ما در زیست جهان جدید چه تأملاتی راجع به زندگی اجتماعی و سیاسی باید داشته باشیم؟ یعنی مسئله حکومت چگونه یه توزیع قدرت، کنترل قدرت، اهداف اون، خیر و سعادتی که میتونه ما رو بندرسه، بنظرم یک بازاندیشی جدیدی رو این بحث کرونا و پسا کرونا برای ما ایجاد کرده که بتوانیم اینها رو به بحث و گفتگو بگذاریم. و نتیجه ای که من میخوام از این فضا بگیرم و پیشنهاد بکنم برای بحث‌های بعدی خودمون با این نگاه این است که ما با ویژگی عقلانیت جدید، یعنی بعد از سرخوردگی عقل مدرن حسابگر و بعد از این حمودگی و در واقع بحران عمیق پسا مدرن، عقلی که با پسا مدرن به مهار رفت و اسارت عقل رو محسن کرد، دوباره اندیشیدن هرچند با اون آموزه مهم رهایی بخشی که خود پست‌مدرنان مدعی بودن ولی بهش نرسیدن، این رو به آغوش خلقت و مبدع خلقت و متعالی خلقت برگردیم و این رو نشون بدیم. پس جنبندی که من میخوام عرض کنم، شرایط و مسائل امروزی که برای بشر این بحران کرونا به هر صورت بیوترز بودن یا نبودن فراهم کرده، آوردن انسان به زیست جهان بوده و به تبع اون تقارنش با بحران مدرنیته و پسا مدرنیته و آغوش انسان به سمت در واقع استقبال از آموزهای رحمانی، استغاثه به ماورا، حالا در تعابیر دیگر فراهم شده. اما مسئله حکومت، قدرت، زیست جهان، چگونگی اون رو در قالب‌های جدید مطرح بکنیم. البته با نگاه در واقع فلسفه تاریخی خودمون، نگاه حکومت موعود جهانی رو داریم. بچه نمیخواییم این تعبیر حکومت جهانی موعود رو به لازم که فلسفی میخواییم بحث بکنیم، برجسته بکنیم. اما همطوری که کانت میدونی که در روشنگری تعبیری داشت که خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خیشتن خود، یعنی بشر خودش رو مانع شده بود از عقلانیت. خب عملا تجربه بعد از کانت هم نشون داد که مدرنیته چقدر خودش مقصر شد در ناکامی عقل. خب همین ایده رو که خود کانت هم میگفت غایت جهان وطنی، خب در غایت جهان وطنی حتی با ندای وجدان هم گوش بدیم، البته ما ندای وجدان رو تنها کافی نمیدانیم، اون مبدعیت خلقت که حالا به نوعی تعبیر مختلفی که داره حالا در مکاتب مختلف، ما باید برجسته بکنیم که اندیشیدن فلسفه سیاسی خودم رو بتونیم ارائه بدیم و یقینا این ظرفیت هایی که در حکمت مطالعه و حکمت سیاسی مطالعه وجود دارد در برای این فضای کرونا ظرفیت های بسیار ارزشمندی است که به ما کمک خواهد کرد. من همینجا دیگه جمع‌بندی بکنم عرایزم رو و عذرخواهی بکنم که این فرصت نبود. من فقط یادآوری بکنم که ما فردا عصر یک نشست علمی آنلاینی داریم، از شبکه‌های اجتماعی هم پخش شد، از آپارات و اینستاگرام هست. آقای دکتر بیرهی بحثی رو ارائه فرموده بودن چند روز قبل، فردا دعوت کردیم که انسان عصر انتظار بود، ایشون ارائه خواهند کرد. آقای حجت اسلام واجای کلباتی و بنده هم در کنار بحث های دکتر بیرهی هستیم، سوالات بنفاتی باشه از ایشون مطرح خواهیم کرد و از اساتید محترم خواهشمندم که اگر علاقه داشتن اون بحث رو هم دنبال بفرمایند. تشکر میکنم.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر بهروزی لک. استفاده کردیم از همه اساتید محترم. در خدمت اساتید دیگر حاضر در جلسه هستیم. آقای دکتر پزشکی از اول جلسه حضور داشتن. آقای دکتر اگر مطالب خودتون یا ملاحظاتی را به فرمایش اساتید دارید استفاده میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکرم که امروز هم توفیق شرکت تو این جلسه و
بنده داده شد. من توی این یک هفته موضوعی که خیلی ذهنم رو به خودش درگیر کرده چیزی به اسم سیاست سلامت، یا سیاست به معنی پالیسی نه پالیتیکسش. من توی فکرم این بود که از منظر حکمت متعالیه یک حکومت دینی چطور سیاست سلامتی رو میتونه تدوین کنه. بحثی که میخوام انجام بدم فقط یک بحث ساختاریست و میخوام اجزای این سیاست رو که بروشی میاره توضیح بدم. فکر میکنم که از منظر حکمت متعالیه بخوایم نگاه کنیم به این مسئله، یک نظام سیاسی برای تدوین سیاست سلامت خودش سه زیر ساختار عمده رو نیاز داره. اولین زیر ساختار رو من اسمشو میگذارم الهیات سلامت، اما مبناش مبنای تقسیم بندی علوم از منظر ملا صدر است. ملا صدر در تعریفی که از حکمت میکنه در تعریف به مسائل میگه حکمت متعالیه آنچنان دستگاه حکمیست که از امور عامه، از قواعد وجود و عوارضش و از الهیات به معنی اخص صحبت میکنه. و منظورش از الهیات به معنی اخص بحث‌های مربوط به احکام واجب الوجود و عوارض ذاتی اونه، بحث مثل ذات خدا چیز، صفاتش چیز، افعالش چیز و بعد. حالا بخشی از این الهیات بالمعنی‌الاخص اگر مربوط به حوزه بدن بشود ولی الهیات است، یعنی مقدور بشر نیست چون جزی از حکمت نظری است، اینها رو بشه استخراج کرد و منظور من از بدن فقط جسم نیست، از دیدگاه متعالی جسم و جان هر دوش هست، یعنی هم میخواییم بگیم که عوارض روحی و روانیش رو، اخلاقیش رو و هم بحثای جسمی رو، اینها رو یه بخش از سیاست سلامتی خواهد بود که اگر یک نظام اسلامی خواهد برد بشه متعالیه نگاه کنه باید در بیاره. دومین زیر ساخت داری که این توی این سیاست مورد نیاز است برمیگره به دومین شاخه از حکمت نظری که طبیعیاته. اینجا دیگه هم بحث تجربه که های دکتر شاهوردی فرمودن و علم پزشکی روزه و مسائل این هست، اینها رو هم از اینجا میتونیم در بیاریم. و سومین زیر شاخه مربوط به حکمت عملی، یعنی مربوط به خود دولت میشه که دولت بعد از این که آموزه‌های دو قسمت قبل رو در آورد از این آموزه‌ها برای مسائل سیاسی خودش که مهمترینشون امنیت خودشه، بعد مسائل توسعهشه، بعد مسائل محیط زیستشه، بعد مسائل دیگه، اینها رو چجوری میخواد اولویت بندی کند؟ چیزی که الان دولت نشون میده این رو نداره، یعنی یک روز یه برنامه میریزن فردا میبینن که اون برنامه با برنامه مثلا این بحث سیمکارتا که باعث شد که بحث معیشت با بحث فاصله گذاری اجتماعی با هم تعارض پیدا کنن. این قسمت رو هم کار فلسفی سیاسی است. در واقع در اینجا میخوام بگم که بحث الهیات مثل سلامت با فلسفه سلامت رو من دارم جدا میکنم. فلسفه سلامت جزء گروه حکمت عملی است، یعنی جزء مقدورات ماست، ما باید براش فکر کنیم، و الهیات سلامت حکمت نظری است، دست ما نیست، ما باید ببینیم که صنع و فعل خدا در مورد سلامت و وقت در مورد موضوع بدن شامل جسم و جان چیست. و بعد به این دوتا اون بحث طبیعیات رو هم اضافه کنیم که دستاوردهای بشری در این زمینه چی میگه. از اسلامون فرمولی که عدالت عبارت است از ترکیب موزون احساب قوای مختلف با هم، این سیاست سلامت در میاد. میشه به قول آقای دکتر بهروزی لک منطقه‌ای، ملی و جهانیش رو در آورد. این در واقع چیزی بود که این هفته از بحثایی که توی اخبار خودمون و اخبار جهان بود فکر من رو درک کردم که چطور میشه یک سیاست سلامت جهانی ملی و منطقه‌ای طراحی کرد که مطابق با موازین حکمت مطابق میشه. من از تصفیه بیش از این چیزیش میخبر.
خیلی ممنون، تشکر از
دوستان. بله بله متوجه نشم سلام آیه دکتر. اگر من بخوام اینجوری بگم، میخوام بگم سیاست سلامت را یه مقصد قرار بدیم، سه قسم داره. قسم اولش الهیات سلامت است، قسم دومش طبیعیات سلامت است یا سلامت مدرن، و سومیش هم فلسفه سلامته. که فلسفه سلامت عملی است، اما الهیات سلامت نظری.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر پزشکی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب آقای دکتر شریف در خدمت حضرت عالی هست. ما صداتون رو نداریم، احتمالاً میکروفونتون بسته است.
میکروفون شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین از درین از بود خیلی خاص تشکر کردم از فرمایشات اساتید. فکر میکنم محورها و نکات مهمی رو مطرح فرمودم. من اگر بخوام حالا از منظر در واقع باز به نوعی حکمت متعالیه نکته رو عرض بکنم که در معرض داوری و زاربارا قرار بگیره، در واقع توجه به نگاه معنوی به موضوع هست و به خصوص این که در ابتدای این شامد به اصطلاح ما با غفلت از جنبه های معنوی مواجه شدیم و یک نوع حیرت و سردرگمی نسبت به مواجهه با این بیماری در واقع مشهود بود در بین هم دولت مردان و هم در واقع در خود مردم، که این حیرت رو آدم میتونست کاملا ملموس احساس بکنه. اونجا در واقع به نظر میسید که توجه به این بحث معنوی و معنویت خیلی خودشو بیشتر نشون میداد و باید در واقع تو اون قسمت به لحاظ معنا بخشی خیلی حضور جدیتری به وجود می آمد، به خصوص با تعطیلی مراکز عبادی ما، حرم ها و مساجد، و تعطیلی مناسک عبادی ما در این در واقع مکان های شریف. این به نظرم در ابتدا تشدید شد و بعدن البته خب به یک ثباتی رسید و فعالیت های اجتماعی در این مکان ها هم رونق گرفت. بنابراین اون جنبه معنوی مفعول واقع شد، ولی به نظرم اگر از منظر باز بحث مولا صدرا نگاه بکنیم، چون ایشون به مناسک عبادی، به مناسب به اصطلاح مصابه همبستگی اجتماعی نگاه میکرد، خود این مراکز و مکانها تبدیل شد به یک در واقع محملی برای این که این همبستگی رو بیشتر ایجاد بکنه. بنابراین بحث محبت به نظرم خیلی خودش رو بیشتر نشون داد و این باعث شد که در واقع همبستگی اجتماعی و همراهی و همگامی اجتماعی نوبینی در واقع در پس این بیماری ایجاد بشه، که خب به نظرم این توجه خوبیه. اگر حالا من از این منظر بخوام توجه بدم، در واقع بحث محبتی که اینجا میتونه در واقع به ما کمک بکنه و از این منظر ما در واقع نحوه بخصوص برخورد با بیماران کووید 19 رو در کشورهای مختلف رصد بکنیم، به خصوص نحوه برخورد خودمون در کشور رو رصد بکنیم و ببینیم که در واقع در این فضا چه اتفاقی افتاده. این بحث به نظرم حالا در ایران بعد از گذشت 2-3 هفته از ورود این بیماری و اعلام در واقع به تعبیر درست در اعلام این بیماری نظرم خیلی خوب خودش رو نشون داد و ابعادش برجستگی بیشتری پیدا کرد. از نتایج در واقع شاید این مبحث میتونه باشه. حالا یه نکته دیگه رو اگر من بخوام باز از همین فضا مطرح بکنم، اون هم نگاه ما به خود طبیعت و به خصوص اون چه که در فضای اطراف و پیرامون ما راجع به محیط زیست، حالا به صورت اخص اگر بخوایم توجه بدیم، در واقع هم یک جور بازخوانش خود رو اینجا میتونیم بهش توجه بدیم و اینکه خودمون رو در واقع در این تنهایی که به ما تحمیل شد از طرف این بیماری دوباره ما بیایم خودمون رو در واقع تعریف بکنیم، بیایم به خودمون توجه بکنیم. در فرمایشات اساتید در واقع نکات ارزشمندی بود و توجه به طبیعت بیرون و فرحال اون چیزی که در محیط زیست هست. من به نظرم رسید تو این فضا هم آقای دکتر شاهوری اینجا اشارات خوبی داشتن و حالا از بحثاشون استفاده میکنیم. محیط زیست هم در این ایام از به اصطلاح مصائب این انسان و بشر یه مقدار محفوظ ماندی. در واقع این توجه رو اگر ما در واقع بهش بیشتر بپردازیم به نظرم برسه که در این قسمت در واقع آسیب های ما نسبت به طبیعت کاهش پیدا کرده. در حال شر انسان نسبت به طبیعت کمتر شد. شاید اگر از این منظر باز نگاه بکنیم ببینیم یک نوع انسالفتی و محبتی به هر حال ایجاد میشه بین انسان و خود طبیعت که به هر حال ما آسیب کمتری به طبیعت هم وارد بکنیم. این هم یک نکته. نکته دیگه بحث خود دولت هست. حالا هفته گذشته من اشاره کردم این نکته ای و در این زمینه و اون این که احساس اینه که به هر حال وظایف دولت و تکالیف دولت در اینجا بیشتر شده و اون بحث در واقع که آقای دکتر بهشگم اشاره فرمودن بعض سیاست های سلامت خب از ناحیه در واقع دولتی که داره مطرح میشه و ارائه میشه. بنابراین که دارم اینجا نقش دولت در سیاست های سلامت خیلی پررنگ شد و حالا این دهشه منفر در واقع دولت توانسته به این بحث در واقع توجه بکنه و به پردازه اون یک بحث دیگریه. ولی خود این نقش تکالیف و وظایفی که برخواد به دولت در واقع مربوط میشه این هم یک نقطه‌ایه که بذارم خیلی بهش توجه باید بشه و راجع بهش صحبت بکنیم، خصوصا بخش سوم فرمایش آقای دکتر پزشکی بحث فلسفه سلامت که بنظرم جزء مباحث مفهودیه که در فلسفه اسلامی بنظرم بهش توجه نشده و پرداخته نشده. به هر حال از
بله بس شدن خیلی خوب. خب تموم شد فرمایشات حضرت عالی؟
بله.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر جبار جان در خدمت حضرت عالی هستم.
من
اسم الان نمیبینم. کسی دیگه از دوستان هست در جمع ما که سیستم نشونش نده؟ آقای دکتر
خراسانی سلام. آقای دکتر رضاییان هستم.
آقای دکتر رضاییان بفرمایید. بفرمایید. بله استفاده میکنیم از شما.
بله
بفرمایید.
آقای دکتر یوسف بفرمایید. آقای دکتر یوسفی هستن بفرمایید. گرفته باشد یا واقعا ابزار خودساخته بشر باشد، به هر نحوی که میخواد باشه، به عنوان یک محرک در این حرکت جوهری به سمت یک خودآگاهی باید در موردش تأمل کرد. به این معنا که وقتی یک معضل به یک این مسئله به عنوان یک معضل سیاسی نگاه میکنیم و میخوایم بگیم خب حالا ما یه سالی با این درگیر هستیم تمام شد به الحمدلله رفت، اما اگر یک فیلسوف سیاسی به این محرک به عنوان محرک جهت تکاملی و خودآگاهی تکاملی نگاه بکنه، علل قاعده به این نقطه از کنارش گذر نمیکنه. یعنی این خودآگاهی که الان در جامعه سمت و سوی خاصی گرفته، اولا باید تدبیر بشه تا این خودآگاهی رسوخ پیدا کنه در جامعه.
بله تمام شد فرموش حضرت علی؟
بله نکته جناب آقای دکتر صدرا فرمودن، ناظر من داشتم استفاده میکردم محضرش.
بله خواهش میکنم. احتمالا ارتباط آقای دکتر صدرا هم قطع شده. این احتمالا فضای یعنی زمان جلسه همون که طولانی میشه این گوشی ها داغ میکنه، مال من هی پیام میده قطع میکنه خودش، یعنی میگه گوشیت داغ کرد.
البته وقتی گوشی ها رو میخوان روشن کنید بذارید روی مزاحم نشوی دیستر اونو توی یکی از آپشناش هست، حالا بعض بلیت ما ممکن داشته باشن. من الان گذاشتم اگرم زنگ بزنم خودش میده که مشغول.
نه این کلن داغ کرده، این مشکل اینجوری. خب دارن الان کسی دیگه
آقای دکتر لکزی شما جنبندی بفهمید، شما بفهمید که دیگه
شما بحثی هایی تمام ندارید. آقای خراسانی
نه خدمت شما هستم بفهمید.
اگر یک 5 دقیقه وقت داشته باشیم من یه تکمله ای رو راجع به روش پژوهش عرض کنم.
کلن آقای دکتر به وقت جلسمون حدود 5 دقیقه مونده، کلن ما اگر موافق باشید در جلسه بعدی در خدمت حضرت عالی باشیم، چون بعید اون رو تو 5 جلسه بشه گفت، ولی اگر در حد فکر میکنید نکته ضروری که الان باید بگید رو، اون رو در خدمت حضرت عالی هستیم. یکی دو دقیقه بفرمایید.
یک همون ضروره تاکید دوباره هست که رو روش پژوهش دوباره تاکید میکنم، روش شناسی پژوهش متعالی. من در حال تهیه یک مقاله هستم که دیدم سه‌چهار تا از آقایون به طبیعت اشاره کردن یا تایید کردن، تحت عنوان طبیعت رافع تضاد عاملیت انسان و عاملیت الهی دارم کار میکنم. که از همین جدا این نکته میگم که ذهنا رو تحریک کنم برای سال آینده. همه وقتی درباره یک کانون توجهی بحث میکنم مثل کرونا، به آقای از به نام ادواردو دوبونو که از توانای مغز انسان خیلی استفاده میکنه، کتابی داره تحت عنوان تفکر جانبی یا لکراتی، میگن که آیا وقتی ما میخواییم تصمیم بگیریم پیرامون یک کانون توجهی، الزاماً کانون توجه و نقطه شروع تصمیم گیری باید بر هم منطبق باشن؟ میگن خیر، الزامی نیست، همیشه کانون توجه و شروع تصمیم گیری درباره اون با هم منطبق باشن. من که مثال میگم مثال هست مطالب ها تمام. اینجا میگن که یک پدری روزنامه میخوان و پسرش من مزاحم شد، یه تیکه روزنامه رو پاره کرد داد به پسرش که برو این نقشه زمین درست کن، به خیال این که یه نیم ساعتی یک ساعتی از شر پسرش راحت میشه. رفت 10 دقیقه بعدش اومد نقشه درست کرده تحویل باباش داد. گفت بابا تو جغرافیا خوندی؟ گفت بابا جغرافیا چیه؟ گفت پس چطور این نقشه رو درست کردی؟ این رو برگردون پشت شکل یه آدمی بود. گفت من یه آدم رو درست کردم. یه ضرب المثل شده، میگه آدم رو که درست کنی دنیا هم درست میشه. اگر بخوام مثال متعالیش رو بزنی، همون تقسیم بندی های حضرت علی علیه السلام 17 شطور هست که پدری وصیت کرد سوسش مال پسر بزرگم، نصفش مال پسر بزرگم، نصفش مال پسر دومم، مابقی هم مال پسر کوچکم. همه میدانید که وقتی اومدن شروع کنن دیدن نمیشه، باید کشو بکشن. رفتن خدمت حضرت علی علیه السلام، گفتن جریان اینه، نقطه متعالیش اینجاست. حضرت گفتن اجازه میدید یک شطور به شطوراتون اضافه کنم؟ لا تقرب المال الیتیم الا الذی بالاحسن. حالا اگه اشتباه میکنم، به مال یتیم نزدیک نشید مگه بخوایم رو تبدیل به احسن بکنم. حضرت اجازه گرفتن یک شطور اضافه کنم؟ گفتن بله. حضرت یک شطور رو آوردن، از شطور خودشون به شطورا اضافه کردن. شطورا شد چند تا؟
18
تا. خب به اولی که برو نصفشون رو بردار، رفت نوتش رو برداش. به دوان که برو سلسش رو بردار، اون رفت شیشتش رو برداش. به سوان که برو دوتا تا بردار، بقیه رو بردار برداش. بحث اینه که آیا همیشه وقتی اینجا الان کرونا هست ما باید از خود مبحث کرونا شروع کنیم؟ خیلی لزومی ندارم. لذا من تو این مقاله حالا در برای شهید بهشتی میخوام ایشالا بفرستم، گویا پژوهشگاه شما هم عضو حامیانش هست تحت عنوان به بیمار که در کرونا دانشگاه شهید بهشتی میزبانش هست، شما هم که از اسپانسرش هستی که در تیر ماه میخواد بررسی کنم. من یه عنوان تریت، آیا طبیعت به نظر من رافع تضاد عملیت انسان با عملیت الهیه چگونه؟ حالا انشاءالله تو روششناسی پژوهش متعالی اگر صحبت کنید چگونگی اجرای
خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنم از همه اساتید محترم. خب یه جمع‌بندی داشته باشیم. من فکر میکنم که بحث داره به در واقع جایهای خوبی میرسه و اگر به همین شکل اساتی تأملاتشون رو ادامه بدن انشاءالله برای دیگر بحث هایی هم که بعد بخواییم عمل بکنیم زمینای خوبی فراهم میشه. به نظر من اگر بخواد این بحث بلاز ساختاری پیگیری بشه در چهار حوزه لازم هست که تعقیب بشه. یکی حوزه منابع و مبانی سلامت هست که در بحث به طور خاص مبانی سلامت و مباحث انسانشناسی که الان هم جناب آقای دکتر شاهولی تاکید فرمودن مورد توجه قرار میگیره یا مورد توجه دیگر اساتید آقای دکتر پزشکی، آقای دکتر صدرا و آقایون دیگه هم بود. یکی بحث اهداف و غایات در واقع سلامت هست که باید مورد توجه قرار بگیره، به ویژه بحث قرب به خدا، بحث لقاء الهی و بحث قلب سلیم. یکی بحث کارگزاران سلامت هست که کارگزاران سلامت هم به لحاظ فردی باید مورد توجه قرار بگیره، هم به لحاظ نهادی. در بحث نهادها در کنار نهاد بهداشت حتما باید به نهاد خانواده، به نهاد اقتصاد، به نهاد تعلیم و تربیت و به طور ویژه نهاد حکومت و دولت باید توجه بشه. و بحث چهارم مربوط میشه به انواع ابعاد و سطوح سلامت که بیشتر مورد توجه اساتید بود. ما سلامت عقلی و در واقع باورها رو داریم، سلامت عقلی فوق العاده مهم است، سلامت اخلاقی و معنوی رو داریم، سلامت روانی و رفتاری رو داریم، سلامت نمادی رو داریم، سلامت نهادی رو داریم، سلامت محیطی رو داریم، به لحاظ سطوح سلامت در سطوح خرد، در سطوح متوسط و در سطح کلان که نظام جهانی هست. و انشاءالله حالا اگر فرصتی بود و توفیقی بود ما در جلسه سوم هم که در ماه مبارک رمضان خواهد بود این بحث رو ادامه میدیم، ولی به روال معمول خودش، یعنی ما هفته آینده جلسه برگزار نمی کنیم، ولی طبق روال معمول این جلسه گروه فلسفه سیاسی که دو هفته یک بار جلسه داشتیم، جلسه قبل ما فوق‌العاده بود، این جلسه در جای خودش قرار گرفت. انشاءالله در چهارشنبه شب دو هفته بعد جلسه سوم رو با موضوع تحلیل ویروس کرونا کووید 19 از منظر فلسفه سیاسی ادامه خواهیم داد. اگر موافق باشید این چارچوبی رو که پیشنهاد کردم یکی از چارچوب‌های پیشنهادی باشه، هر کدوم از اساتید هم راجع به چارچوبی که فرمودن تأمل بکنن، و چون این چارچوبی که جمع‌بندی کردم در واقع اون بخش‌ها رو در خودش سعی کردم که داشته باشه، ولی هیچ ایرادی نداره که باز ما به لحاظ ساختار و چارچوب بحث همچنان بحث رو جلوتر ببریم و با پیشنهادات تکمیلی انشاءالله مواجه بشیم. از حضور همه اساتید تشکر میکنم، براتون آرزوی توفیق.
آره چون ساعت جلسه تو ماه رمضان اگر به توافقی برسیم خیلی مناسبه.
حالا بعدن اینو رو پیامکی نظرخواهی بکنیم ببینیم که چطوری میشه، ممکنه که دیرتر شروع کنیم مثلا، حالا ببینیم چجوری میشه. در دعاها داریم که در پایان ماه مبارک شعبان این دعا رو به درگاه خدای متعال داشته باشید که بگید خدایا اگر در اون چه که از ماه شعبان گذشته گناهان ما رو نبخشیدی، ما رو نیامرزیدی، در اون چه که باقی مونده از این ماه مبارک به لطف خودت ما رو ببخش و بیامرز. امیدواریم انشاءالله مورد رحمت و بخشش و مغفرت خدای متعال قرار بگیریم و به لطف الهی، به فضل الهی انشاءالله این ویروس هم شرش کنده بشه از سر بشریت و همین مقدار تنبه برای بشریت انشاءالله کافی باشه. امیدواریم انشاءالله در پناه خدای مهربان با سلامتی ماه مبارک رمضان رو شروع بکنید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل
على محمد.